أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. در بحث اصول عرض شد که مرحوم آخوند خراسانی در معنا و موضوع له و مستعمل فیه صیغه امر معنای واحد و موضوع له و مستعمل فیه واحد را لحاظ کرده است. فرمود موضوع له و معنای صیغه امر انشاء و طلب است و مستعمل فیه هم همین انشاء و طلب است و انشاء و طلب بعث و اغراء و تحریز مکلف به سمت و سوی تکلیف است. و در مواردی که ظاهر قضیه و ظاهر صیغه را بعث نمی بینیم، تحریز نمی بینیم، اغراء نمی بینیم، بلکه تهدید می بینیم، تحقیر می بینیم، تسخیر می بینیم، تعجیز می بینیم، اینها ربطی به معنا و موضوع له و مستعمل فیه ندارد، بلکه دعاوی صیغه امرند، انگیزه های صیغه امرند. امام قدس سره همین معنا رو و همین تصویر رو داشتن و فرمودن که تهدید و تعجیز و تحقیر و این گونه معانی در عرض بعث و اغراء و تحریز نیست، یعنی در طول اون معنای بعث است. در واقع امام قدس سره می فرماید معنا و موضوع له و مستعمل فیه همان بعث و اغراء و تهدید نمی تواند در عرض بعث و اغراء که نتیجه صیغه امره قرار بگیرد. پس در واقع مرحوم آخوند فرموده موضوع له و معنا و مفاد صیغه امر انشاء و طلب است و انشاء و طلب بأس و اقراء و تحریز است، و در جایی که بأس و اقراء نیست تهدید و تعجیز است، اینا دعاوی هست. و شاید به بیان دیگر مرحوم آخون میگه مفاد و موضوع له انشاء طلب است. اگر داعیه شما بأس و اغراء بود، این معنای حقیقی صیغه امر است. اگر داعیه شما بأس و اغراء نیست و تهدید است، قصارا ما یمکن ان یقال، این که این معنا معنای مجازیه. اما در همه جا موضوع اون له را انشاء و طلب گرفت. حالا انشاء و طلب چیه؟ بأس و اغراءه. اگر همین بأس و اغراء بود، این معنای حقیقی تطبیق میکند، دایی با موضوع اون له تطبیق میکنه، میشه معنای حقیقی. اگر موضوع اون له شما که انشاء و طلب و بأس بود، با دایی فرق کرد، دایی شد تهدید، پس در غیر دایی خودش استعمال شده، این گویا مجاز است. گویا، حواستون باشه ها، گویا مجاز است. چرا گویا؟ برای اینکه موضوع له که تغییر نکرده که. بالاخره مرحوم آخون فرموده مفاد و موضوع له و مستعمل و فی همش انشاء و طلبه. خب انشاء و طلب چیه؟ بأس و اغراءه. یعنی دایش بأس و اغراءه. بله. خب حالا جایی که تهدید بود چی؟ چون در دایی تطبیق با موضوع له نکرد، قصارا ما یمکن ان یقال، این که گویا این مجاز شده است. اینا حواسمون باشه. بفرمایید. حقیقیش ببینید، شما همون انشاء و طلب هم که مرحوم آخون میگه، خب اونم آقای خویی اشکال کردن دیگه. این که معنا و مفاد صیغه امر انشاء و طلب یعنی ایجاد و طلب، این معنا نداره. اونجا اشکالی که آقای خویی داشتن همین بود دیگه. ما حالا تو جمع‌بندی، این که من دارم اینا رو از هم باز میکنم، تو جمع‌بندی میخوام راحت جمع‌بندی کنم که بالاخره مرحوم آخوند گفت مفاد، معنا موضوع له، انشاء و طلب. حالا این انشاء و طلب یه وقت به دایی واقعا همین طلب است، به دایی همین طلب تطبیق کرد شد حقیقی. یه وقت نه، انشاء و طلب به دایی طلب نیست، واقعا به دایی تهدید. این قصارا ما یمکن ان یقال، که گویا، گویا، این که میگه قصارا یعنی گویا، یعنی قبول ندارم من مجازه. یعنی در کونو قردتن مرحوم آخون نمیگه مجازه، میگه گویا مجازه. چرا گویا مجازه؟ برای اینکه انشاء و طلب رو گفتم داعیه طلب توشه، خب تطبیق کرد. اما کونو قردتن خاصه این داعیه طلب توش نیست، پس گویا در غیر موضوع لهه. این حرف مرحوم آخون. بالاخره مرحوم آخوند خراسانی اگر قائل به حقیقت و مجاز بود قصارا ما یمکن ان یقال لازم نبود بگه، که میگفت آقا قبول کردم سلمنا، اینا حقیقت و مجاز هم نگفت. این حرف مرحوم امام فرمود اصلا انشاء و طلب و صیغه امر یعنی همین بحث، یعنی امام قسمت اول حرف مرحوم آخوند رو تأیید نکرد. حواستون بود که امام نیامد بگه مفاد صیغه امر انشاء و طلبه، گفت بحث و اقراءه. آقا موضوع له و مفاد صیغه امر بعث و اقراءه. خیلی راست حسینی. و در موارد تهدید، تهدید عرض بعث و اقراء نیست، بلکه در اونام همون بعث و اقراءه. اما آمدی به جای بعث و اقراء با انگیزه تهدید با کلمه‌ای که بعث و اقراء رو میفهمونه آوردی، گویا شما آمده‌ای در همون بعث و اقراء آوردی اما داعیت رو عوض کردی. در عرض بعث و اقراء نیست یعنی چه؟ یعنی جایگزین بعث و اقراء نیست. اینجا بعث و اقراء کردی واقعا. امام اینو میگه، امام میگه وقتی شما گفتی اقم الصلات یعنی بعث و اقراء مکلف در جهت انجام عبادت. خب وقتی گفتی کون و قردتن خاصه، این چی؟ امام می فرماد اینجام یعنی بعث و اقراء، اما بعث و اقرائی که لتحدید است نه لتحزیز. یه وقت شما می خواهی محقق بشود این عبادت، این خواسته مولا، میگی اقم الصلات، اما در کونو قردتن در فعتو به عشر صور نمیخوای محقق بشه، این داری میگی که تهدیدش کنی، تحقیرش کنی، بگی تو بی عرضه تر از این حرف هستی که بتونی قرآن رو بیار. اما در جهت کلی امام و مرحوم آخوند خراسانی بجز در ریزکاری ها همسوی همه. این همسویی امام رو با آخوند خراسانی اینو یادتون نره که مکتوب کنه. اون چیه؟ اون اینه که مفاد موضوع له مستعمل فی یک سال است. در این جهت اینا همسو هم. در کجاها با هم اختلاف دارن امام و مرحوم آخوند خراسانی؟ در این که مرحوم آخوند خراسانی میگه مفاد صیغه امر انشاء و طلب، امام میفرماد مفاد و موضوع له صیغه امر البعث و الاغراء. جای دوم افتراق کجاست؟ اونجا که مرحوم آخوند خراسانی می فرما قصارا ما یمکن ان یقال، این که شده حقیقت و مجاز، امام میگه نه اینطور نیست، نمیگه حقیقت و مجاز، میگه شما در هر دو جا در معنای حقیقی استعمال کردی، هر دو بعث بود. دیدید که امام فرمود که تهدید عرض بعث و اقراء نیست، یعنی نشسته به جای اون، اما در طول، یعنی وقتی گفت تمتع و فی دارکم یعنی واقعا برید تو خونهاتون، اما در طول رفتن تو خونهاتون با تحقیر، با تحقیر برو بشین تو خونهات، اما میگه برو بشین تو خونهات، کونو قردتن خاصین یعنی برو میمون شو، یعنی واقعا برو میمون شو، اما در طول برو میمون شو یعنی دارم مسخرتون میکنم، دارم تسخیرتون میکنم، دیگه آدم نیستید. فعتو به عشر صبح یعنی واقعا برو بیار، امام میگه برو بیار. پس به جا بعث و اقرا چیزی ننشسته، اما به دنبال این که میگه برو بیار، میگه میدونم هم نمیتونی بیاری، بیچاره بی عرضه. ببینی دیدید در کجاها امام با مرحوم آخون فرق میکنه. حالا آیت الله خویی چی گفت؟ ایشون فرمود اولا قبول ندارم که مفاد و معنای صیغه انشاء و طلب ای ایجاد و طلب، شما مفهوم و مصداق قاطی کردید آقای آخوند خراسان. برای این که مفهوم چیه؟ ابراز و شوق. اقم الصلات یعنی من که مولای توام از تو عبادت میخوام، مگه نمیخوای مطیع من باشی؟ مگه نمیخوای عبد من باشی؟ خواسته من، شوق من، خواسته من، شوق یعنی همون خواسته دیگه، خواسته من تعبد توست. اما مستاقن مولا چیکار میکنه با صیغه امر؟ ایجاد طلب میکنه. ایجاد طلب یعنی چه؟ یعنی کاری میکنه که اگه این عبد نماز نخون بره جهنم. چطور؟ خوب دقت کنید به این عرض من، ابراز و شوق، اصلا جهنم توش نیست. میگه من که مولام، عشقم و شوقم تعبد توست، اصلا از خودش داره میگه، ابراز و شوق یعنی داره خواسته خودش میگه، کاری به عبد نداره. اما در ایجاد و طلب کار مکلف رو داره بیان میکنه. ازرب بلا بزن، ببینید ازرب. مرحوم آخون میگه چرا تو ابراز و شوق که مربوط به مولاست و تو ازرب و اقم الصلات که داره تکلیف مشخص میکنه این دوتا رو با هم قاطی کردی؟ جناب آخون چرا گفتی معنا و موضوع اون له ایجاد و طلب، ایجاد و طلب که در مصداق خارجیه؟ اصلا بحث مصداق خارجی بعد از ابراز و شوقه. یعنی وقتی مولا گفت اقم الصلاه قبل از این که بخواد تکلیفی برای مکلف بگه، داره میگه عشق من تعبد توست و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. وقتی میگه که اعبدوا ربکم، یعنی داره میگه عشق من تعبد شماست. بله در طول این ابراز و شوق داره تکلیف هم درست میکنه، برای این که اگه تکلیف انجام ندی تو منحرف شدی، کونو قردتن خاصه، یا برو جهنم یا برو قردتن بشون. این حرف مرحوم آیت الله خویی. خب پس آقا شما تهدید و اینها رو چیکار میکنی؟ مرحوم آخون میگه که آقا معنا که ابراز و شوق شد، تهدید چی؟ اونجا هم ابراز شوقه؟ ایشون میگه نه. کجاش ابراز شوقه؟ اصلا ابراز شوق کون و قردت هم خاصه این؟ یلا برو، تو آدم نیستی، میمونی. این حرف مرگونه هایتونه. حالا یا به عنوان مشترک لفظی که اشتراک معنوی هم قبول نکرد آیت الله خویی، یا اینکه به هر صورت شما میگی که آقا این صیغه امر برای تهدید و برای بعث و این چیزها وضع شده. حالا فوقش میخوای بگی اشتراک لفظی، بگو اشتراک لفظی. میخوای بگی اشتراک لفظی نیست، حقیقت و مجاز، تو برو حقیقت و مجازش کن. بگو کونو قردتن خاصه این قرینه داریم که در بعث نیست، در تهدیده، در تحقیره، در تسخیره. من کاری به این کار ندارم. من میدونم این دوتا معنا دوتا معناست، نه یک معنا. چرا آخوند خراسانی گفت یک معنا؟ خب حالا چیکار کنیم ما با این حرفا؟ دوتا حرف اینجا زده شده. یکی معنای موضوع لهیست، یکی معنای این که در خارج اتفاق افتاده و بعث شده و تهدید شده و اینها. این دوتا حرفه، ببینیم کدام کجاست جاش. در این که صیغه امر انشاء و طلب باشد، بگیم آقا وزن اف ال یعنی انشاء و طلب، که امامم این حرف رو نزدند. حرف آیت الله خویی حرف درستی، یعنی مولا وقتی میاد میگه که برو این کارا بکن، دارد میگد که خواسته من و شوق و عشق من و در کمون من این قضیه است، عبادت تو. حالا این که دارد میگه عبادت است، یک وقت بدائی بعث میگه که یالا برو انجام بده، یه وقت این خواستش که قرده شدن این هاست، میگه من میخوام تسخیرت کنم. دائیه ها درست، ابراز و شوق اما للبعث والاغراء مثل اقم الصلاة، عشقم اینه که تو تعبد کنی، بایست نماز ده بخون. یه وقت میگم نه، عشق من و خواسته من اینه که تو میمون بشی، کون و قردتن خواسته. آیا این عشقم رو که دارم میگم برو میمون شو، یعنی میخوام بگم نرو میمون شو؟ نه، میگم برو میمون شو، اما دارم تحقیرت میکنم. خب حالا اگر شما ابراز و شوق گفتی، ابراز و شوق برای دائیه بعث و اغراء، چطور ابراز و شوق برای تهدید باشد؟ آیا اینجا در موضوع اون له استعمال شده یا نشده؟ شده. کون و قردتم، یعنی شما میتونید در فعتو به عشر صور یا به صورت بگی خدا به ظاهر گفته برو سوره بیار، اما در واقع میگه نرو سوره بیار. میتونید این حرفا بزنید؟ نه، داره میگه برید بیارید. پس در موضوع اون له استعمال شده. چرا ما بیایم قصارا ما یمکن ان یقال بگی؟ آقا در فتمت تعوفی دارکم، ای قوم بنی اسرائیلی که گفتم شنبه ها صید ماهی نکنید، حق زدید شنبه ها راه آب رو باز کردید به یک جایی، این ماهی ها بیچارا رفتن تو اونجا، آخر روز شنبه که میخواستن برگردن راهشون رو بستی، آیه شنبه رفتی ماهی رو گرفتی، حق زدی ها، فتمت تعوفی دارکم، برید تو خونادون بنشینید که رنگتون زرد و سرخ و سیاه شد و نابودتون کنن. آیا میتونید بگید فتمت تعوفی دارکم یعنی نرید تو خونادون؟ نه، همش بحث و اقراه. در همش گفتید برو. صیغه ام مفادش چیه؟ مفادش ابراز و شوق لدعوت المکلف در جهت انجام تکلیف. تکلیف در تمتع و فیدارکم چیه؟ اینکه الان که خلاف کردی برو تو خونه بشین و راضی باش که بلا بیاد سراغ. در کون و غردتن خاصه اینم تکلیف اینه، برو برو تو دیگه باید در زمره حیوانات قرار بگیر. بله، باید بره، باید راضی بشه به این حرف. منتها در اینجا دارد تسخیرش میکنه، تحقیرش میکنه و در عقم صلات با عزت و احترام دارد اقرا و تحریزش میکنه به سمت. و واقعا حالا در بحث بعدی هم خواهید دید که آیا صیغه امر حقیقت در وجوبه یا نه. قرص محکم میگیم وجوبه، حقیقت در وجوبه. فتمتع و فیدارکم یعنی برید تو خوناتون. بله واجبه برید، تخلف نمیتونی بکنی. منتها اونجا میرفتی نماز و عبادت انجام میدادی، اینجا باید بری بشی میمون. همش بحثه، دایی فرق میکنه. اون چه که با ریخت و قیافه صیغه امر، با وضع اولیه صیغه امر، با معانی که بعداً برای این صیغه امر داریم میگیم، همش حکایت میکنه که آقا صیغه امر اعلام علاقمندی و خواسته مولاست و این بدائی بعث است و در همه سیاق امر باید بعث و اغراء باشد. اونجاهایی که بعث و اغراءش تضعیف میشه به خاطر اینه که تضمین معنای تهدید و تحقیر دارد، یعنی رنگ تحریز و اغراءش کم رنگ میشه، رنگ تهدید به خودش میگیره. کون و غردتن خاصه این تمتع و فیدارکم یعنی برید برید دیگه، کار دو خلاصه دیگه، برید. اما این بوی تحقیر میدهد. و امام قدس سره ببینید چقدر تیزبین وارد شده، اولا نمیگه مفاد انشاء و طلبه، ثانیا میگه این تهدید و تحریض در عرض بعث و اغراء نیست، چون اگه بگه در عرض اونه او وقت مجبور میشه بگه قصارا ما یمکنن یقال، این که حقیقت و مجازه. این جمع‌بندی ما از صیغه امره که حالا شما وقتی ملاحظه بکنید اون قسمت بعدی رو که المبحث الثانی فی ان الصیغه حقیقت فی الوجوب، واقعا اون چیزی که با حقیقت در وجوب سازگاری داره همین هست که عرض کردی. برای این که اگر شما اومدید در عرض بعث و اغراء گرفتی تهدید رو، اون وقت وجوب رو چی کارش میخوای بکنی؟ وجوب رو از کجاش میخوای در بیاری؟ دوچار چالش میشید. لذا در صفحه 70 کفایه جلد اول میبینید که مرحوم آخوند خراسانی میفرماد المبحث الثانی فی ان الصیغه حقیقه فی الوجوب او فی الندب او فیهما او فی المشترک بینهما وجوب بل اقوال. بعد میگه ولا یبعد تبادر الوجوب عند استعمالها بلا قرینه، اگه قرینه صارف نیامد صیغه امر حقیقت در وجوبه. آقا کی میتونی بگی حقیقت در وجوبه؟ وقتی که این بعث و اقراءش هیچ جا ازش نگیری. لذا این مطلب که ما بگیم آقا این تهدید در عرض بعث، حرف مرحوم آیت الله خویی این رو نمیشه پذیرفت، برعکسش حرف امام حرف درستیه و نمیتونیم هم قائل به حقیقت و مزاز بشیم. و این قصارا ما یمکن ان یقالم یعنی گویا، یعنی مرحوم آخوند خراسانی هم عقیده بر حقیقت و مجاز ندارد. و این که حرف مرحوم آیت الله خویی رو بخوایم بپذیریم دوچار چالش میشیم که بگیم یا حقیقت و مجاز است یا مشترک لفظی. نخیر، صیغه امر برای ابراز شوق است، قبول داریم این حرف مرحوم آیت الله خویی رو، اما این که بعضی جاها للبعث باشد و بعضی جاها لتهدید، اینجا حرف امام رو قبول داریم، حرف امام حرف درستیه، اینا عرضه هم در عرضه هم نیستن. نخه همه جا بعث و اغراءه، منتها وقتی بعث و اغراء میکنه یه وقت در ادامش دارد ضمناً تهدیدم میکنه، دارد تسخیرم میکنه و این سازگاری دارد با این حرف که بیایم بگیم صیغه امر حقیقت در وجوب است. حالا این بحث رو هم تأملی بفرمایید تا انشاءالله به لطف خدا روز شنبه فردا که حدیث خوانی داریم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.